ده شب در تهران. خوش آمدید به 22 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا. سلام و درود میگم به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جایی که صدای ما رو میشنوید. شنبه شب 29 دی ماه 1403 رو میگذرونیم که مصادف است با 18 ژانویه 2025 میلادی. من نسرین افشار هستم و در 60 دقیقه پیش رو شما رو با تحلیل ها و گزارش های خبری روز همراهی میکنم. در روزی که تیراندازی در کاخ دادگستری تهران باعث کشته شدن دو قاضی مشهور دیوان عالی کشور شد، قاضیانی که بسیاری از احکام اعدام و حبس طولانی مدت برای زندانیان سیاسی صادر کرده بودند. همچنین دولت اسرائیل توافق آتش‌بس غزه و آزادی گروگان‌ها رو تصویب کرد و آمارها نشون میدن ذخایر کم آب سدها تابستانی سخت رو در انتظار داره. اما پیش از شنیدن این خبرها و گزارشها میریم سراغ تازه ترین خبرهای ایران و جهان با همکارم رویا کریمی مجد که از عصر امروز نگارش خبرها هم بر عهده او بوده.
سپاسگزارم. من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز شنبه از احضار و دستگیر شدن متهمان پرونده کشته شدن علی رازینی و محمد مقیسه از قضات دیوان عالی کشور در تهران خبر داد. به گفته سخنگوی قوه قضاییه در راستای رسیدگی به این پرونده چندین تن احضار و دستگیر شدند. صبح روز شنبه یک مرد مسلح که قوه قضاییه او را فرد نفوذی در دیوان عالی کشور خوانده پس از ترور دو قاضی با شلیک به زندگی خود پایان داد. محمد مقیسه از رؤسای دیوان عالی کشور بود که به دلیل نقض حقوق بشر مردم ایران از طرف اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا تحریم شده بود. علی رازینی از قضات دیوان عالی کشور که از محصلان و مدیران مدرسه حقانی بود از افراد کلیدی در کشتار زندانیان سیاسی در دهه 60 به شمار می رفت. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته و از هویت فرد مهاجم نیز اطلاعاتی منتشر نشده است. خبرگزاری فارس میگوید ساختمان شرکت ملی نفت ایران در روتردام هلند به دلیل پرونده مناقشه برانگیز کرسنت مصادره و در مزایده‌ای به یک شرکت خصوصی واگذار شده است. بر اساس این گزارش این ساختمان به علت بدهی بیش از 2.6 میلیارد دلاری شرکت ملی نفت ایران به شرکت کرسنت گسپردل کورپوریشن واگذار و طبق حکم داوری بین‌المللی توقیف و طی مزایده‌ای فروخته شده است. در اواخر تابستان 1400 نیز یکی از املاک شرکت ملی نفت ایران در بریتانیا به ارزش 125 میلیون دلار به این شرکت واگذار شد. پرونده کرسنت یکی از بزرگترین مناقشات نفتی ایران است که در دولت دوم محمد خاتمی بسته شد، اما توقف اجرای قرارداد در دولت احمدی نژاد باعث شکایت کرسنت و خسارات مالی سنگین برای ایران شد که برآوردها این رقم را بین 11 تا 18 میلیارد دلار تخمین می‌زنند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد آتش‌بس پیشنهادی در غزه تنها در صورتی اجرایی خواهد شد که گروه افراطی حماس لیست کامل گروگان‌هایی را که قصد آزادسازی آنها را دارد ارائه دهد. در بیانیه دفتر نتانیاهو آمده است بازگرداندن تمامی گروگان‌ها زنده یا جان باخته برای دولت اسرائیل یک اولویت مطلق است. این اظهارات پس از تایید توافق آتش‌بس توسط کابینه اسرائیل صورت گرفته است، توافقی که با میانجیگری آمریکا، قطر و مصر به دست آمد. طبق این توافق قرار است گروگان‌های اسرائیلی در چند مرحله آزاد شوند و در مقابل اسرائیل نیز شمالی از زندانیان فلسطینی را رها کند. وزارت خارجه مصر روز شنبه اعلام کرد که در مرحله اول آتش‌بس اسرائیل بیش از 1890 اسیر فلسطینی را در ازای 33 گروگان آزاد می‌کند. قرار است این آتش‌بس از ساعت 10 صبح یک شنبه به وقت ایران اجرا شود. اسرائیل با وجود تایید آتش‌بس با گروه افراطی حماس حملات هوایی و توپخانه‌ای به نوار غزه را ادامه داده که منجر به کشته شدن دست کم 123 فلسطینی در چند روز اخیر شده است. ارتش اسرائیل اعلام کرد روز جمعه دست کم به 50 هدف در سراسر نوار غزه حمله کرده است. همزمان روز شنبه آژیر خطر در اورشلیم و تل آویو به صدا درآمد. ارتش اسرائیل اعلام کرد موشکی را که از یمن شلیک شده بود سرنگون کرده، اما به تلفات آن اشاره‌ای نکرد. حوثی‌های یمن اعلام کردن در صورت نقض آتش‌بس از سوی اسرائیل حملاتی را به این کشور انجام خواهند داد.
سپاس از رویا کریمی مجد با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما اگر تحلیل‌های روز خبری رو می‌خواین، سری به وبسایت ما به نشانه radiofarda.com بزنین.
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی. همطور که در خبرها هم گفته شد، محمد مقیسه و علی رازینی از قاضی‌های سرشناس دیوان عالی کشور صبح شنبه 29 دی ماه در دفتر کارشون در کاخ دادگستری تهران با شلیک گلوله کشته شدند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی عامل این حمله رو یک فرد مسلح نفوذی معرفی کرده و افزوده که مهاجم پس از تیراندازی به سرعت خودکشی کرده. در همین زمینه گزارشی داریم از رویا ملکی.
تیراندازی در کاخ دادگستری تهران. محمد مقیسه و علی رازینی دو قاضی بلندپایه جمهوری اسلامی کشته شدند. بر پایه گزارش ها زاره پس از سوء قصد به زندگی خود پایان داد. مردی که هویت و انگیزش برای حمله هنوز مشخص نیست. حمله در داخل دیوان عالی کشور اتفاق افتاد. روایت کوتاهی از سوء قصد را از اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه بشنوید.
یک فرد مسلح به سلاح کمری در دیوان عالی کشور وارد اتاق دو تن از قضات با سابقه و شجاع قوه قضاییه شدند.
هنوز روشن نیست ضارب چگونه با سلاح گرم به داخل عالی ترین مرجع قضایی در ایران وارد شده. اما ساختمانی که محمد مقیسه یکی از جنجالی ترین قضات جمهوری اسلامی سال 99 با ارتقای درجه از دادگاه انقلاب به آنجا منتقل شد. قاضی 68 ساله‌ای که نامش با محاکمه های دهه 60 و اعدام های سال 67 گره خورده است. برخی از زندانیان سیاسی گوهردشت شهادت می دهند او با نام مستعار ناصریان در آن دهه نقش داشته. مهدی اصلانی نویسنده و زندانی سیاسی دهه 60 یکی از آنهاست.
قاضی مقیسه یا اون گونه که ما سال 67 در زندان گوهردشت او رو به نام ناصریان میشناختیم از جمله عوامل اجرایی و تاثیرگذار در همه کشی 67 توامن ریاست و دادیار اصلی زندان گوهردشت یکی از دو مکان اصلی همراه با زندان اوین در اعدامهای تابستون 67 در تهران بود. تو اون هنگامه جنون و خون ابا عمامه نداشت، روحیه خشن، رفتاری خشن، دست تو دلبازانه در واقع در تابستون 67 در راهروهای مرگ هر آن چه در توان داشت انجام میداد. پس از کشتار 67 این شتیل قمار مرگ رو دریافت کرد، شد ردای شوم یک قاضی و عبای ریاست شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی و زان پس حاج ناصر یا ناصریان بدل شد به قاضی مقیسه.
دادیار شعبه، دادیار ناظر زندان، زندانهای قزلحصار و گوهردشت و سرپرست زندان گوهردشت سمت‌های محمد مقیسه در دهه 60 بود. در دهه 70 هم ریاست شعبه دادگاه حجاب و ماهواره در تهران را بر عهده داشت. در دهه 80 در سمت رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب با صدور احکام زندان برای بسیاری از فعالان سیاسی نامش در پرونده قوه قضاییه ایران پررنگ تر شد. برشی از سابقه قضایی مقیسه را از شیرین عبادی حقوقدان و قاضی سابق دادگاه در ایران بشنوید.
محمد مقیسه از سال 1360 کارش را شروع کرد. جز افرادی بود که دستش به خون هزاران زندانی سیاسی در دهه 60 آلوده است. وقتی که او را ترقی دادن و بالاتر رفت شد رئیس دادگاه انقلاب. در اونجا ما شاهد این هستیم که حکم محکومیت افراد بسیاری رو صادر کرد و احکام اعدام تعداد زیادی رو صادر کرد. از جمله الان بهاره هدایت که در زندانه یکی از محکومین این پرونده است، یا مهدی موسوی فاطمه اقتصادی که خاطر سرودن چند شعر و مصاحبه با رسانه‌ها همراه با وکیلشون به وسیله مقیسه محکوم شد. جنبش سبز رو اگر فراموش نکنیم، قاضیش او بود که با یک محاکمه مسخره تعداد کثیری رو محاکمه و محکوم کرد.
او در دهه 90 صدها پرونده در دستش و بر پایه گزارش‌ها نزدیک به 2000 سال حکم زندان برای متهمان صادر کرد. از جمله 140 سال زندان برای 7 مدیر جامعه بهایی، 89 سال زندان برای متهمان سایت آپارات و 33 سال زندان برای نسرین ستوده.
به عنوان مفسد فعل ارض صادر شد و توسط دیوان عالی کشور حکم مورد تأیید قرار گرفت و حکم قطعی شده.
این
صدای محمد مقیسه است. حکم اعدام کاوه ویسی، شهرام احمدی، خالد ملکی، مختار و بهمن رحیمی، آرش و کاوه شریفی، زندانیان سنی مذهب با امضای او صادر شد. اما تعداد احکام مرگ صادر شده توسط او آمار مشخصی ندارد. او که به دلیل نقض حقوق بشر مردم ایران از طرف اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا تحریم بود، قضات دیوان عدالت را بازوان توانمند نظام می‌دانست.
باز هم بازوان قدرتمند خواهیم بود.
قاضی دیگری که در دیوان دادگستری کشته شد، علی رازی نیست. یکی از مقام‌های قضایی پرسابقه جمهوری اسلامی، کسی که پس از انقلاب سال 1357 با حکم علی قدوسی مدیر مدرسه حقانی شد و سپس در سال 1359 به قوه قضایی رفت. سال 1360 به ریاست دادگاه استان خراسان رسید و با صدور احکام سنگین و سریع مشهور شد.
امام اون زمان وقتی که گروه عنوان مثلا منافقین یا مجاهدین خلق سر بلند کردن و شروع کردن نامنی جاتونن، ملاحظه خیلی از مسائل نکردن. قاطع گفتن طبق حکم شرع با اینو برخورد کنیم. حکم شرع چه بود؟ حکم شرع بود که فردی که محارب باشد، یعنی ایجاد ناامنی در جامعه کنه، با سلاح این حکمش اعدامه.
این صدای علی رازی نیست. او بارها اعدامهای سال 1367 را قانونی و عادلانه توصیف کرد. کارنامه او در دیوان عالی کشور همراه با تایید احکام اعدام بسیاری است. یکی از آنها محمد قبادلوس، از بازداشت شدگان اعتراضات زن زندگی آزادی که به امضای او سربدار شد. علی رازینی در دوره دوم ریاست محمود هاشمی شاهرودی رئیس دیوان عدالت اداری بود و در دوره دوم ریاست محمد یزدی بر قوه قضاییه دادستان تهران. اما زمان در دی ماه سال 1377 مورد سوء قصد قرار گرفت اما جان سالم به در برد. حالا 23 سال بعد در دی ماه او به همراه قاضی مقیسه در کاخ دادگستری بالاترین مرجع قضایی ایران کشته شدند. قاضیانی که به گفته عبدالکریم لاهیجی حقوقدان و از مؤسسین کانون دفاع از حقوق بشر در ایران باید زنده می‌ماندند تا محاکمه شوند.
این دو در حال قربانی ترور هم از همین زمره کسانی بودند که خمینی یا کسانی که از طرف خمینی اذن داشتند منصوب کرده بودند. جنایتشون هم فقط منحصر به سال 67 و کشتار سال 67 نیست. از همون خرداد سال 60 اینا شروع کردند و تو اینها تحقیقاتی اون موقع ما ایران بودیم و تحقیق کردیم. تو اینها که بچه‌ای بودن که زیر 18 سال داشت، تمام ران سال 60 تا سال 67 این دو تن در کنار جنایتکاران دیگه‌ای هزاران نفر رو به اعدام کردن، حالا یا به عنوان اتهام‌های سیاسی یا در ارتباط به خودشون قاچاق مواد مخدر یا در ارتباط با عقایدشون از اقلیت‌های مذهبی و دیگری. بنابراین مسئولیت این دو تن در جنایاتی که صورت گرفته مسلمه، ولی ما انتظار داشتیم که اینها در یک دادگاه عادلانه، محاکمه عادلانه محاکمه بشن و محکوم بشن و نه محکوم به اعدام، به خاطری که ما مخالف مجازات اعدام هستیم.
هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته، اما دادستان کل کشور دستور پیگیری داد.
همونطور که در گزارش رویا ملکی شنیدید، دو قاضی سرشناس دیوان عالی ایران، محمد مقیسه و علی رازینی، که هر دو به دلیل صدور احکام سنگین برای زندانیان سیاسی و نقض حقوق بشر شناخته می‌شدند، صبح امروز در یک تیراندازی مرگبار در کاخ دادگستری تهران کشته شدند. اما با توجه به کشته شدن این دو قاضی پرونده دار در ایران و سوابق حقوق بشری اونها، آیا میشه انتظار داشت که این رویداد به افزایش فشارهای بین‌المللی للی بر جمهوری اسلامی ایران در خصوص نقض حقوق بشر منجر بشه؟ این سوالی بود که از محمود امیر مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران از اسلو پرسیدم.
من فکر میکنم که کشته شدن این دو قاضی توجه رو میتونه به موارد نقض حقوق بشر ببره و به خصوص زوایای کمتر آشکار نقض حقوق بشر مثلا در اوایل دهه 60، ولی به خودی خودش من فکر نمیکنم منجر به افزایش فشار بین‌المللی روی جمهوری اسلامی بشه. ولی خب این پیام رو میرسونه که جمهوری اسلامی از خیلی نظایر در بحران هست. نشون میده که جمهوری اسلامی قادر به حفاظت از کلیدی ترین افراد نظام خودش نیست.
آقای امیر مقدم، بسیاری از خانواده های دادخواه و یا افرادی که این دو قاضی احکام ضد حقوق بشری دریافت کردند، از کشته شدن این دو قاضی خوشحالند. برخی هم معتقدند که اونها باید در یک دادگاه عادلانه جواب پس میدادند و همچنین برخی از افراد حقوق بشر در ایران گفتند که این اقدام میتونه خشونت حاکمیت رو به مردم در ایران بیشتر بکنه. ارزیابی شما در مورد این واکنش ها چیه؟
اولا من درک میکنم خانواده های داغداری رو که از این خبر خوشحال میشن. شما ببینید این دو نفر، مثلا رازینی وقتی که حاکم شهر در مشهد بود از سال 60، مسئولیت اعدام های دست دسته مخالفان نظام رو داشت که خیلی هاشون جوان یا نوجوان بودند. روایت هایی هست در مورد اینکه بعضی از دختران جوان رو شب قبل از اعدام مورد تجاوز قرار میدادن یا به قول خودشون به عقد شرعی پاسداران در بودند. خب خانواده هایی که چنین چیزهایی رو تجربه کردند، در واقع اینا اولین کسانی بودند که من بهشون فکر کردم وقتی که این خبر رو شنیدم و اونا حق دارن که ذره خوشحال شن. از طرف دیگه سناریوی دلخواه ما و به نظر من سناریوی درست اونه که افرادی که در جنایات جدی، جنایات علیه بشریت مشارکت داشتن در یک دادگاه عادلانه مورد پاسخگویی قرار بگیرند. از این بود که این منجر میشه که ابعاد بیشتری از جنایاتشون آشکار شه. از طرف دیگه صدای دادخواهان رو، صدای خانواده ها رو باید بشنون، صدای اونها باید شنیده بشه و بعد هم مجازات بشن. البته ما با اعدام برای هر کسی و به هر اتهام مخالفی و هم میدونیم مجازات فقط یک بخش از عدالت، آشکار شدن ابعاد جنایت و دادخواهی قسمت دیگه هستن که خب اون سناریوی فکر میکنم درست تر هست. این که جمهوری اسلامی به خاطر این بیاد به خشونت بیشتر دست بزنه، ببینید جمهوری اسلامی مسئول این خشونت هست. این خشونت برای این به وجود اومده که ما با حکومت سر و کار داریم که بیش از 45 سال هست که فقط با خشونت حکومت کرده و من فکر نمی کنم که این تأثیری در کوتاه مدت با بعضی از احکام اعدام بخوان ترس ایجاد کنن، ولی این حکومت همیشه خشونت کرده و تا وقتی که هست خشونت خواهد کرد.
شما در جایی از صحبتتون اشاره کردین که این افراد میبایست در دادگاه عادلانه مورد بازخواست قرار میگرفتن که مشخص بشه که اونها چه کاری کردن. آیا میشه از این اتفاق به عنوان یک فرصت برای مستندسازی دقیقتر و گسترده تر نقصهای حقوق بشری در ایران مورد استفاده قرار بگیره؟
من امیدوارم که پیامی که مردم و به خصوص حالا نهادهای حقوق بشر از این اتفاق میگیرن این باشه که تلاش بیشتری در مستندسازی جنایات حکومت به خصوص در سالهای نخست دهه 60 انجام بدن. ببینید در مورد مثلا تابستان 67 اعدام هزاران زندانی سیاسی بیشتر کار شده، ولی در اتفاقاتی که در سال 60 و 61 افتادند به نسبت خیلی کمتر روشون جوهش شده، مستندسازی شده و متاسفانه میبینیم که افرادی که در این جنایات مشارکت داشتند معلوم نیست که این افراد پس از جمهوری اسلامی در قید حیات باشند. مثلا همین امسال ابراهیم رئیسی و این دو قاضی که در بسیاری از این جنایات نقش مستقیم داشتند دیگه نیستند. به همین دلیل امیدوارم که این باعث شه که تلاش بیشتری برای مستندسازی و آشکار کردن ابعاد بیشتر این حقیقت به خصوص در سالهای نخست دهه 60 انجام بشه.
کشته شدن این دو قاضی اساساً چه مفهوم و معنایی داره؟ آیا این رویداد میتونه به عنوان یک نمونه از جستجوی عدالت به روش غیرقانونی تلقی بشه؟
همونطور که گفتم مسئولیت این خشونت بر عهده جمهوری اسلامی است، حکومتی که با حد اکثر خشونت کشور رو سعی میکنه اداره کنه یا قدرت رو نگه داره. این انتظار رو هم باید داشته باشه که خشونتی که اونا اعمال میکنن در واقع ترویج میکنه خشونت رو بین مردم عادی و اصلا دور از انتظار نیست که حالا مردم عادی، کسانی که قربانی این جنایات شدند، با همین خشونت هم پاسخ بدن. و به همین دلیله که ما واقعا امیدوار هستیم که قبل از این که کار به اونجا بکشه که فقط خشونت باشه بین مردم و حکومت، این حکومت تغییر کنه که بشه با یک روند، یک عدالت انتقال، یک عدالت واقعی رو برقرار کرد. چون شاید این اتفاق برای قربانیان این جنایات و خانواده‌هاشون تسلی بخش باشه باشه، ولی در دراز مدت این ما رو به سوی عدالت نمیبره. همونطور که گفتم عدالت خیلی بیشتر از انتقام گیری است و من امیدوار هستم که تا قبل از اینکه ما به اونجا برسیم که فقط خشونت باشه بین مردم و حکومت، این حکومت تغییر کنه که بشه واقعا به عدالت واقعی رسید در دادگاه‌های عادلانه بدون مجازات اعدام، که ما بتونیم ابعاد این جنایات رو بیشتر آشکار کنیم و دادخواهی کنیم و روایت‌های قربانیان رو بشنویم.
گفتگویی شنیدید با محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران از اسلو. اما کشته شدن محمد مقیسه و علی رازینی، دو قاضی در جمهوری اسلامی که به صدور احکام بسیار سنگین و حتی اعدام برای صدها متهم سیاسی در ایران شهره بودند، سبب شده که گروهی از ایرانیان در شبکه‌های اجتماعی از این واقعه ابراز شادمانی کنند. اما در این بین برخی فعالان رسانه‌ای و مدنی چنین رویه‌هایی رو دلیلی بر بسته شدن فضای سیاسی ایران و فشار بیشتر حکومت میدونن. در همین زمینه بنیامین صدر گفتگوی داشته با حمید آصفی، تحلیلگر سیاسی در تهران، و از او پرسیده که چرا از دید او چنین وقایعی به بسته تر شدن فضا می انجامد.
الان ممکنه خیلی ها به لحاظ روانی احساس آرامش بکنن، خوشحالی بکنن، درک میکنیم که اینها به هر حال با ستمهای سیستماتیک که برشون رفته، فشارهای زندگی و فرصتهای یک زندگی خوب که از دست رفته، و اینکه بهترین جوانان این مملکت رو که در جنبش زن زندگی آزادی اینها میکشن، در جنبش های پیشینتر هم اعدام میکردن، در این جنبش هم اعدام کردن، همه اینها ترنباری از خشمه، اینها همه قابل فهمه. اما واقعیت این است که این آخرین جنبش و دستاورد جامعه ایران که بلوغ مدنی خودش رو در زن زندگی آزادی نشان داد، گواه بر این امره که نبود خشونت در مبارزات اجتماعی از طرف مردم کمک میکنه به بست و توسعه جنبش. این کمک میکنه بر این که رسوا بکنه خشونتگرانی که حکومتی هستند و بر مردم اعمال خشونت میکنن. ولی اگر دست به خشونت متقابل زده بشه، با توجه به امکاناتی و گستردگی امکاناتی که حکومت داره، اساسا دنبال یک همچین میدان و هل دادن جامعه مدنی و هل دادن جنبش های اجتماعی به سمت یک همچین میدانیه که بتونه در اون میدان که به زنگاه رزم مسلحانه است برخورد بکنه. همین ترور اخیر هم میتواند بر روی زندانیان سیاسی فشار مضاعف تولید بکنه.
آقای آصفی، خب با توجه به بی‌عدالتی هایی که شما بهش اشاره کردین، مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی و اساساً جامعه مدنی چگونه میتونن احقاق حق بکنن؟
ما باید با یه نگاه لغو انتقام سیاسی و البته تأکید بر عدالت انتقادی باید مواجه بشیم.
اما خیلی از مخالفان جمهوری اسلامی، مخالفان و منتقدان در داخل و خارج ایران، معتقدن که بانی این اتفاقها در وهله نخست به نوعی خود حکومته.
این که بانی این خشونتها در وهله اول شاید متهم ردیف اولش خود حکومته، حکومتی که جنبش ها رو سرکوب میکنه، نویسندگان و فعالین سیاسی رو زندان میکنه، با اهرم اعدام میخواد ترس تولید بکنه، وحشت تولید بکنه. لبه چیز انتقاد رو اول باید به خود حکومت کرد. به طور طبیعی نمیگم من قبول دارم، جامعه اون آستانه تحملش به هم بریزه و ممکنه افرادی به هر حال دست به یک همچین کاری بزنن، ولی در این حال اینها آفتهای جنبش های اجتماعی و جنبش آزادی خواهانه ملت ایرانی که به هر حال باید به یک شکلی جلوگیری بکنه از اینکه این فضا به سمت یک فضای آنتاگونیستی بخواد حرکت کنه.
گزارش بنیامین صدر رو میشنیدید.
شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا رو از طریق موج متوسط رادیویی MW 1548 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 3 بامداد دنبال کنید.
اما نماینده ارشد مسعود پزشکیان بار دیگه خواهان مذاکره و توافق ایران و آمریکا شد و گفت ایالات متحده پس از رفع تحریم‌ها می‌تواند در ایران سرمایه‌گذاری کند. حسین موسویان، دیپلمات ارشد و سابق جمهوری اسلامی، هم گفته دونالد ترامپ در یک مکالمه تلفنی با مسعود پزشکیان توافق کند که نمایندگان ویژه دو کشور به سرعت مذاکرات مستقیم، پایدار و تاریخی را آغاز کنن. وحید پوراستاد گزارش میده.
چند روز بعد از مصاحبه رئیس جمهور اسلامی ایران با شبکه تلویزیونی NBC آمریکا که گفت ایران به طور اصولی آماده یه مذاکره با دولت دوم دونالد ترامپ است، بار دیگر شهری نزدیک به مسعود پزشکیان برای دومین بار صریح‌تر اعلام کرد دولت آماده مذاکره با آمریکا است. علی عبدالعلیزاده نماینده رئیس جمهور در اجرای توسعه دریامحور به وبسایت انصاف نیوز گفته که 2 تا 3 ماه می شود در مذاکرات به توافق رسید و آمریکا پس از رفع تحریم ها می تواند در ایران سرمایه گذاری کند. البته عبدالعلیزاده یک شرط برای این مذاکرات گذاشت و گفت آمادگی ایران مشروط بر این است که ترامپ هم دغل کاری نکند. چند روز پیش هم علی عبدالعلیزاده از آمادگی ایران برای مذاکره رو در رو با آمریکا سخن گفته بود.
ما اصلا ابایی نداریم از مذاکره و گفتگو، باید بریم گفتگو کنیم. بالاخره نمیشه که مسائل ممکن رو هوا نگه داشت، یا جنگ یا هیچ، باید رو در رو باشه. من میشه یکی اون اتاق بشینه، یکی هم این اتاق بشینه، هی پیکا بیان برن، اصلا گفتگو نیست. ما گفتگوی مرد مردانه شرافتمندانه میشیم حرف میزنیم دیگه، از منافع ملیمون ما باید دفاع کنیم. خوشبختانه مجموع حاکمیت نظام هم به این نتیجه رسیده که گفتگو و مذاکره رو در رو داشته باشیم.
با این وجود از دولت و حاکمیت جمهوری اسلامی درباره مذاکره با آمریکا صداهای متفاوت و حتی متناقضی بلند می‌شد. چند روز پیش عباس عراقچی وزیر خارجه در یک برنامه تلویزیونی مذاکره با آمریکا را مشروط به بازگشت ترامپ به برجام دانسته بود.
سیاست ما کماکان همین هست. ما با دولت آمریکا در موضوع هسته‌ای مذاکره نمی‌کنیم تا وقتی که به برجام برگردن یا به هر حال سیاست خودشون رو در این خصوص اعلام بکنن.
رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در پاریس معتقد است در جمهوری اسلامی کسی بار و مسئولیت مذاکره و توافق را نمیپذیرد و آن را به گردن نمیگیرد.
ما یک سری مواضع روشن داشتیم قبلن و حالا یک سری مواضع دو پهلو یا متضاد. علی لاریجانی با خود سایت خامنه‌ای مصاحبه کرد و گفت میخوام مذاکره کنیم. کمال خرازی نزدیکترین مشاور رهبر تو سیاست خارجی و رئیس شورای راهبردی سیاست خارجی هم همینو گفت. عراقچی اومد یه چیزی بالاتر گفت. گفت ما هم رو برجام و هم بالاتر از اون مذاکره میکنیم. عبدالعلیزاده اومد گفت که تصمیم کل نظام و حاکمیت این هست که مذاکره رو در رو بکنیم، یعنی نه با واسطه. اما همین عراقچی دوباره موضعش رو یه خورده تغییر داد، گفت که اول بایستی موضعش رو ترامپ روی برجام اعلام بکنه بعدا مذاکره بکنیم. یا مهدی فضائلی که حالا تبدیل به سخنگوی بیت شده یه مدت پیش نوشت که حرفای خامنه‌ای بد فهمیده شده، دستبندی کرد، گفت یه جایی ما با آمریکا و اشتراک منافع داریم میتونیم مذاکره کنیم. اما همین دیروز یه خورده حرفش رو تغییر داد، گفت به ده ها دلیل مذاکره با آمریکا خسارت محض و ما چرا الان باید اشتیاق نشون بدیم در حالی که اونا فکر میکنن ما خیلی ضعیف هستیم. بنابراین حالا ما باید ببینیم که این مواضع روشن قبلی و این حرفای دو پهلو یا متضاد که معلوم نیست پیش شرط، معلوم نیست ملاحظه است، اینا معناش چیه؟ آیا مذاکره دچار دست‌انداز شده حالا یا به خاطر اختلافات داخلی یا مواضع از موضع بالایی که از اون طرف یا پیش شرط‌های سنگین شنیدن، یا دارن کاهش میدن اشتیاقشون رو، کاهش اشتیاق و مدیریت اختلاف؟ من بین این دو گزینه فکر میکنم بیشتر دومی باشه، یعنی دارن اشتیاقشون رو کاهش میدن و اختلافاتشون رو مدیریت میکنن.
در داخل و هم در خارج از ایران همه میدونن آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی تصمیم گیرنده نهایی در مورد روابط ایران و ایالات متحده است. با وجود نگاه تند آیت الله خامنه‌ای نسبت به آمریکا، او نیز پس از انتخاب مجدد ترامپ جانب احتیاط را نگه داشته و موضع صریحی نگرفته است. اما منتقدان پرسر و صدای دولت با هر گونه نشانه‌ای از مذاکره به شدت برخورد می‌کنند. نمونه آن مهدی کوچک‌زاده نماینده تندرو مجلس است که در روزهای گذشته در صحن علنی مجلس از موضع عبدالعلیزاده درباره مذاکره با آمریکا انتقاد کرد.
صراحتاً داره میگه ما میریم با آمریکا میشینیم. کی باید تو دهن این بزنه؟ رفیق حاج قاسم یا من؟ آقای عبدالعلیزاده اگه این حرفا رو جلو مردم تبریز میزد، مردم تبریز دهنش خرد میکردن. ولی اینا میخوان مملکت رو بفروشن به آمریکا. اون ظریفشه، این عبدالعلیزاده شه، اون یه دیگری.
حسین موسویان دیپلمات بلندپایه سابق جمهوری اسلامی جدیداً در مطلبی که در نشریه دهیل آمریکا منتشر شده نوشت ایران و آمریکا با رعایت چند اصل می توانند به توافقی پایدار دست پیدا کنند. اصولی همانند شفافیت هسته‌ای ایران، توافق هسته‌ای و امنیتی منطقه‌ای، متوقف کردن خصومت‌ها، احترام به منافع ملی و استقلال ایران. حسین موسویان گام را فراتر می‌گذارد و می‌گوید رئیس جمهور ترامپ می‌تواند در یک مکالمه تلفنی با مسعود پزشکیان توافق کند که نمایندگان ویژه دو کشور به سرعت مذاکرات مستقیم برای چنین توافق عادلانه، پایدار و تاریخی را آغاز کنند. حذف طرح پرچم آمریکا از زمین حیات ساختمان دولت جمهوری اسلامی که مراجعان برای ورود به این ساختمان مجبور به عبور از روی آن بودند نشانه‌هایی از تمایل دولت ایران برای ایجاد بستر مذاکره است، اما هنوز معلوم نیست دولت جدید ترامپ چه نقشه‌ای در مورد ایران روی میز خواهد گذاشت، سختگیری و تحریم‌های بیشتر یا باز کردن یک توافق پایدار.
گزارش وحید پوراستاد رو می‌شنیدید. و حالا نوبت میرسه به مروری به خبرهای روز. قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز شنبه از احضار و دستگیر شدن متهمان پرونده کشته شدن علی رازینی و محمد مقیسه از قضات دیوان عالی کشور در تهران خبر داد. به گفته سخنگوی قوه قضاییه در راستای رسیدگی به این پرونده چندین تن احضار و دستگیر شدند. صبح روز شنبه یک مرد مسلح که قوه قضاییه او را فردی نفوذی در دیوان عالی کشور خوانده پس از ترور دو قاضی با شلیک به زندگی خود پایان داد. محمد مقیسه از رؤسای دیوان عالی بود که به دلیل نقض حقوق بشر مردم ایران از طرف اتحادیه اروپا و ایالات متحده تحریم شده بود. خبرگزاری فارس میگوید ساختمان شرکت ملی نفت ایران در روتردام هلند به دلیل پرونده مناقشه برانگیز کرسنت مصادره و در مزایده‌ای به شرکت خصوصی واگذار شده است. بر اساس این گزارش این ساختمان به علت بدهی بیش از 2.6 میلیارد دلاری شرکت ملی نفت ایران به شرکت کرسنت گس کوپریشن واگذار و طبق حکم داوری بین المللی توقیف و طی مزایده‌ای فروخته شد. در اواخر تابستان 1400 نیز یکی از املاک شرکت ملی نفت ایران در بریتانیا به ارزش 125 میلیون دلار به این شرکت واگذار شد. پرونده کرسنت یکی از بزرگترین مناقشات نفتی ایران است که در دولت دوم محمد خاتمی بسته شد، اما توقف اجرای قرارداد در دولت احمدی نژاد باعث شکایت کرسنت و خسارات مالی سنگین برای ایران شد که برآوردهای این رقم را بین 11 تا 18 میلیارد دلار تخمین می‌زنند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد آتش بس پیشنهادی در غزه تنها در صورتی اجرای خواهد شد که گروه افراطی حماس لیست کامل گروگان‌هایی را که قصد آزادسازی آنها را دارد ارائه دهد. در بیانیه دفتر نتانیاهو آمده است بازگرداندن تمامی گروگان‌ها زنده یا جان باخته برای دولت اسرائیل یک اولویت مطلق است. این اظهارات پس از تایید توافق آتش بس توسط کابینه اسرائیل صورت گرفته و توافقی که با میانجیگری آمریکا، قطر و مصر به دست آمده است. طبق این توافق قرار است گروگان‌های اسرائیلی در چند مرحله آزاد شوند و در مقابل اسرائیل نیز شماری از زندانیان فلسطینی را رها کند. وزارت خارجه مصر روز شنبه اعلام کرد که در مرحله اول آتش بس اسرائیل بیش از 1890 اسیر فلسطینی را در ازای 33 گروگان آزاد می‌کند. قرار است این آتش بس از ساعت 10 صبح یک شنبه به وقت ایران اجرا شود.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
ساعتی پس از موافقت کابینه بزرگ یا کامل اسرائیل با توافق آتش بس غزه بین این کشور و گروه افراطی حماس که قرار به آزادی گروگان‌های اسرائیلی و برخی زندانیان فلسطینی بیانجامد، همکارم فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا از تل آویو در مورد این کابینه بزرگ چه اتفاقی براش خواهد افتاد و چه گذشته با رادیو فردا گفتگو کرده که میشنویم.
کابینه محدود امنیتی اسرائیل روز گذشته این توافق رو تایید کرد. دو وزیر و رهبران احزاب مختلف راست هستند به اون رأی مخالف دادن، یکی وزیر دارایی و دیگری وزیر امنیت ملی. رونن بار رئیس سازمان امنیت داخلی اسرائیل به وزیران کابینه امنیتی گفته بود که بلافاصله خوبه که کل دولت کابینه بزرگم بشینه همین امشب این توافق رو تایید بکنه، چون این نگرانی وجود داره که اگه به روزهای بعد موکول بشه اجرای توافق با مشکلات بسیار جدی روبرو بشه و در واقع یک مقدار نگرانی هم از احتمال خشم دونالد ترامپ ابراز شده بود. بنابراین با وجود اینکه روز شبات شنبه مقدس بود، نتانیاهو روز گذشته از حاخام‌های بزرگ این اجازه رو گرفت که علی‌رغم تقدس شبات بتونه دولت بزرگ خودش رو تشکیل بده. حدود 7.5 ساعت این جلسه جریان داشت. باز هم اون دو رهبران احزاب راست افراطی و سایر وزیران اون دو حزب و دو وزیر دیگه از خود حزب حاکم ملی کود به رهبری نتانیاهو علیه توافق رأی دادن. در مجموع 8 وزیر مخالف بودند، اما 3/4 وزیران یعنی 24 وزیر با اون موافق بودند. نظرسنجی هایی هم که همون ساعت شبکه‌های مختلف تلویزیون اسرائیل انجام می‌دادن نشون می‌داد که اون احزاب راست افراطی تقویت شدن، ولی جالبه که حزب به شدت چپ دموکرات‌ها هم تقویت شده، یعنی اون حامیان طرفدار توافق هم الان بیشتر با قاطعیت نظر خودشون رو بیان میکنن. دولت اسرائیل، وزارت دادگستری شما در وبسایتش اسامی حدود 750 زندانی امنیتی فلسطینی رو که قرار هست آزاد بکنه منتشر کرد که اگر کسی از مردم اسرائیل شکایتی از این افراد فلسطینی داره بتون فرصت داشته باشه این شکایت رو به دیوان عالی ارائه بکنه. ساعت 4 امروز قرار هست گروه افراطی حماس اسم 3 از گروگان‌هایی رو که قرار هست یک شنبه شب آزاد بکنه در اختیار اسرائیل بگذاره و بگه که آیا اینها زنده هستن، آیا جسد رو تحویل میده و آیا اینها افراد زخمی هستن یا خیر. به نظر میاد که 3 زن غیر نظامی رو تحویل خواهد داد که زنده هستن و در برابر اون اسرائیل هم فردا شب قرار هست که 95 زندانی فلسطینی رو آزاد بکنه که اسامی اونها هم کاملا مشخص است. از ساعت 8:30 بامداد فردا به وقت اسرائیل و غزه آتش‌بس در جریان خواهد بود و تا اون وقت به نظر میاد که هم گروه مقابل و هم ارتش اسرائیل هنوز ظاهراً به اقدامات نظامی خودشون ادامه میدن.
فرنوش رام با ما گفتگو میکرد. اما همطور که ایشون گفتن، دولت اسرائیل طرح توافق با گروه افراطی حماس برای آتش‌بس در غزه و آزادی گروگان‌ها رو تصویب کرده که راه رو برای اجرای مرحله اول توافق در روز یکشنبه هموار میکنه. اما با توجه به امضای توافق آتش‌بس، چه آینده‌ای رو میشه برای غزه متصور شد؟ آیا نقشی برای تشکیلات خودگردان فلسطینی در اداره غزه و بازسازی اون در نظر گرفته شده؟ در همین زمینه گفتگویی داشتم با مهرداد فرهمند، کارشناس امور خاورمیانه.
قانوناً حاکمیت غزه باید به تشکیلات خودگردان فلسطینی سپرده بشه. این بنابر قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل و همچنین بنابر توافقنامه‌هایی که میان فلسطینیان و اسرائیل در اسلو و مادرید در دهه 90 میلادی امضا شد. اما اسرائیل بارها در طول جنگ غزه تاکید کرد که حاضر نیست که غزه رو دو مرتبه به تشکیلات خودگردان فلسطینی بسپره. در این قرارداد یا میشه گفت موافقتنامه آتش‌بس که میان فلسطینیان یا میان حماس و اسرائیل بر سرش توافق شده، مشخص نیست فعلا که چه فکری برای آینده غزه کردند، چه کار میخوایم بکنن با حاکمیت غزه، و به نظر هم میرسه که زمان طولانی طول خواهد کشید تا کار به اونجا برسه. این مرحله اولش فعلا 6-7 هفته است، مراحل دوم و سوم هم هر کدوم هفته ها ممکنه به طول بیانجامند. اگر هر گیر و گرفتی پیش بیاد این روند رو طولانی تر خواهد کرد و تا اون زمان فرصت هست که فکری برای آینده غزه بشه. طرحهای مختلفی داده شده، مثلا یک طرحش این هست که یک شورای مرکب از چند کشور عربی و مسلمان، مثلا ترکیه، قطر، عربستان، مصر، کشورهای صاحب نفوذ منطقه‌ای، اینها بیان و بر حاکمیت مدنی یا اداره مدنی امور غزه رو برش نظارت کنند، در حالی که از لحاظ نظامی اسرائیل بر اونجا حاکم باشه. یکی دیگر این هستش که نه، اسرائیل مانند قبل، مانند پیش از دهه 90 میلادی بره و هم از لحاظ مدنی و هم نظامی حاکم باشه بر غزه. اما به نظر نمی‌رسه این راه خیلی راه عملی باشه، به این دلیل که در یک ویرانه‌ای که قرار توش بازسازی بشه، بر جایی که تراکم بالای جمعیت هست و تماس میان اسرائیلی ها و مردم محلی میتونه بسیار مشکل آفرین باشه، چنین جایی ادارهش برای اسرائیلی ها سخت خواهد بود، خواهان خودشون رو درگیر اداره اونجا بکنن. بنابراین فعلا میشه گفتش که آینده غزه در ابهام است. اما از سوی ما سازمان ملل رو داریم و احتمالاً دولت‌های غربی که بخوان که اینجا به تشکیلات خودگردان فلسطینی سپرده بشه، و از سوی دیگه ما اسرائیل داریم که مخالف تشکیلات خودگردانه. باید دید که زورآزمایی میان این دو سرانجام کدوم رو پیروز خواهد کرد.
آقای فرامند، با توجه به سابقه درگیری‌های اسرائیل و گروه افراطی حماس، چه عواملی میتونه بر پایداری این توافق آتش‌بس تاثیر بذاره؟ آیا مکانیزم‌های تضمین اجرای توافق به اندازه کافی قوی هستند؟
مکانیزم نظارت بر این آتش‌بس این گونه است که 4 طرفی که درگیر این بودند، یعنی قطر بوده و مصر بوده و آمریکا بوده و اسرائیل و از این سو هم حماس، اینها در مذاکراتی رو که منتهی به این آتش بس شده این کشورها پیش بردند و قرار هم بر این است که قطر و مصر در نظارت بر اجرای آتش بس اینها درگیر باشند. یک اطلاعاتی بیرون آمده از مفاد این موافقت نامه، چون ما میدونیم که این موافقت نامه علنی به شکل کاملش انتشار علنی پیدا نکرده هنوز، ولی بران بنابر آنچه درز کرده گویا قرار بر این است که خود اسرائیل بپذیره که پلیس حماس یک پلیسی داره در که یونیفرم‌های آبی رنگی دارند، این پلیس حماس نظارت محلی داشته باشه، یعنی اینکه در داخل غزه مسئله‌ای که بازگشت آوارگان از جنوب به شمال، اینکه با عقب نشینی اسرائیلی‌ها یک منطقه حائل ایجاد خواهد شد که در اونجا فلسطینیان امکان رفت و آمد خواهند داشت و زندگی به حالت عادی برخواهد گشت، این جا رو برای اینکه اتفاقی در نهضت آتش بس نیفته خود پلیس حماس قرار استش که نظارت بکنه، و بالاتر از اینها هم قطر باشن و مصر که اونها هم بکوشن که میان پلیس حماس و میان اسرائیلی ها مشکلی پیش نیاد و اینها با هم استکاکی پیدا نکنند. پلیس حماس قراره که هیچ سلاحی حمل نکنه مگر در موارد خیلی ضروری میتونه از سلاح استفاده بکنه. به هر حال بیش از همه اما عملا اتفاقی خواهد افتاد این استش که کار به دست خود اسرائیلی ها خواهد بود، یعنی اسرائیلی ها خواهند بود که تشخیص خواهند داد که آیا آتش بس نقص شده یا نشده، و ممکنه که در هر لحظه‌ای که احساس کنن که آتش بس نقص شده مانند قبل یک پاسخهای خارج از تناسبی هم بدن. این کار رو اسرائیل در دفعات قبلی هم که میان حماس و اسرائیل جنگ میشد بعد آتش بس میشد انجام میداد. اما به نظر میاد که تضمین کننده پایداری این آتش بس اراده هم بین‌المللی است و هم اراده حماس و اسرائیل که همه الان میخوان که این آتش بس پایدار بمونه و برقرار بمونه. بنابراین خود این اراده‌ای که وجود داره تضمین اصلی پایداری آتش بسه.
همونطور که شما خودتونم گفتین، با اینکه آتش بس کامل و همه جانبه برای 6 هفته جزو شرایط مرحله اوله، اما همزمان حملات هوایی اسرائیل به غزه همچنان ادامه داره و همونطور که گفته شده سازمان دفاع مدنی نوار غزه که حالا وابسته به گروه افراطی حماس هم هست گفته 116 نفر از زمان اعلام توافق آتش بس در روز چهارشنبه کشته شدن. به چه سوی قراره بره؟
و آتش بس قراره که از فردا 8:30 صبح به وقت محلی شروع بشه و اسرائیل حق خودش میدونه که تا لحظه آغاز آتش بس همچنان عملیات نظامی رو در غزه ادامه بده. بعد از آتش بس هم ما باید انتظار این رو داشته باشیم که در مواردی اسرائیل دست به حملاتی بزنه، یعنی همونطور که پیشتر اشاره کردم در جایی که خودش تشخیص بده که نقض آتش بسی هست ممکنه که جایی رو بهش حمله کنه، بمباران کنه، ولی اینکه این حملات اسرائیل به معنای اثرگیری جنگ باشه و دو مرتبه جنگ تمام یاری ایجاد بشه، این رو احتمالش رو حداقل من خیلی بعید میدونم، چون که اراده بر این است که آتش بس پایدار بمونه.
گفتگویی شنیدید با مهرداد فرهمند، کارشناس خاورمیانه، در مورد توافق آتش بس در غزه. اما وزارت دارایی سوریه ورود کالاهای تولید شده در ایران، روسیه و اسرائیل به این کشور را ممنوع اعلام کرده. هیئت کل گذرگاه‌های زمینی و دریایی سوریه در پیام رسان تلگرام نوشتن طبق دستور وزارت دارایی این کشور محصولات تولید شده در ایران، روسیه و اسرائیل در صورت ورود به سوریه توقیف خواهند شد. این نهاد گفته تصمیم در خصوص ممنوعیت ورود کالاهای این سه کشور به مدیریت تمامی گذرگاه‌های مرزی زمینی دریایی سوریه ابلاغ شده.
از حرف تا عمل،
از کنش تا واکنش،
چیزی نذار جا بیفته.
از کجا؟
از پاراگراف اول،
با حضور شما
و کارشناسان
هر چهارشنبه
از رادیو فردا.
کارزار رفع حصر، رهبران جنبش سبز پس از اون که بیش از 17 هزار نفر از زندانیان سیاسی، فعالان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بدان پیوسته و اون رو تایید کردند، با دستور کارگروه تعیین محتوای مصادیق مجرمانه توقیف شد. مهرداد میردامادی گزارش میده.
جمعی که خود را از ایثارگران، خانواده‌های شهدا و دلسوزان کشور معرفی کردند، 25 دی ماه در بیانیه‌ای خواستار توقف حبس خانگی رهبران جنبش سبز یعنی زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی شدند. این معترضان با غیر قانونی خواندن حبس خانگی بدون محاکمه این افراد میگویند پیش از 25 بهمن یعنی 15 سالگرد آغاز این حبس، چنانچه حصر آنها خاتمه پیدا نکند، با تجمعی مسالمت‌آمیز خواهان پایان آن و پاسخگویی مسئولان در قبال وضعیت نابسامان کشور خواهند شد. معترضان با اعلام همبستگی دیگران با خواسته هایشان، کارزار رفع حصر را به صورت برخط راه اندازی کردند تا با جمع‌آوری امضا مقبولیت اجتماعی بیانیه خود را نشان دهند. اما کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه یا آنگونه که معترضان میگویند امنیتی ها، دادستانی و دیگر اصحاب حاکمیت، اعلام حمایت از بیانیه رفع حصر را مجرمانه تشخیص داده و آن را توقیف کردند. اردشیر امیر ارجمند، حقوقدان و مشاور میرحسین موسوی که خود از امضا کنندگان این کارزار بوده، در مورد علل توقیف آن میگوید:
یک حرکت کاملا مردمی بود و افراد سعی کردن که از طریق مسالمت‌آمیز بخوان مطالبه خودشون رو عنوان بکنن. متاسفانه نظام استبدادی حاکم از اونجایی که فاصله‌اش با مردم بسیار زیاده و هرگز هم به خواسته‌های مردم نمیده، از طریق غیرقانونی این حرکت رو متوقف کردن با حکم قضایی که خودش هم غیرقانونی، چون هیچ دلیلی برش وجود نداشت.
از دیگر امضا کنندگان این بیانیه اعتراضی، عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار بوده است که در یادداشتی دلایل توقیف این کارزار از سوی حاکمیت را این گونه برمی‌شمارد: افزایش تصاعدی امضاها، حمایت زندانیان سیاسی شاخص، احتمال واکنش محبوسان خانگی و پایین بودن آستانه تحمل حاکمیت. با این همه وی مجموع دلایل را در یک عبارت خلاصه کرده و دلیل واضح و روشن این توقیف را ترس حکومت از مردم و حرکت‌های سازماندهی شده مردمی، هرچند به صورت قانونی باشد و مسالمت‌آمیز می‌داند. اردشیر امیر ارجمند نیز معتقد است که مطالبه عمومی مردم در هر موردی می‌تواند هراس حاکمیت را در پی داشته باشد.
فلان چه در مورد رفع حصر فاصله شده از سایر موارد ایشون داده شد که وقتی مردم حرکت مسالمت هم کنن و میتونه که دامنه دار باشه، همیشه ماله موجب ترس حکومت هست. به همین جهت از پیش فوری اقدام به انسدادش کردن، مگرن دلیل نداشت که بعد از یکم تا 48 ساعت اقدام به توقف توقیف این پویش بکنن.
هرچند رئیس کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه یک مقام قضایی یعنی دادستان کل کشور است، اما 6 وزیر دولت مسعود پزشکیان نیز در این مجموعه 12 نفره عضویت دارند و تا زمانی که موضع دیگری اتخاذ و اعلام نکردند، باید آنها را همرأی در جلوگیری از این اعتراض مسالمت‌آمیز دانست.
گزارش مهرداد میردامادی رو میشنیدید در مورد کارزار رفع حصر. اما ذخیره آب سدهای ایران به شدت کاهش یافته. کسری بزرگی که وزیر نیرو میگوید از خدا میخواهد که رخ ندهد. ناکارآمدی در مدیریت منابع انرژی دولت‌ها رو به اتخاذ یک رویه تکراری واداشته. اما این بار کارشناسان درباره یک تابستان سخت هشدار میدن. بنیامین صدر از رادیو فردا گفتگویی داشته با مهتاب قدیزاده، روزنامه‌نگار اقتصادی ساکن آلمان، و از او پرسیده که چرا همیشه مسئولان حکومتی در ایران با بیم کمبود آب از تابستان سخت و خشک میگویند.
ایران به دلیل یک سری عوامل طبیعی
سال هاست که دچار پدیده کم آبی و خشکسالی شده. این مسئله رو میشه در خشک شدن رودخونه ها و دریاچه ها دید. اما خب باقی کشورهای دنیا هم کم آبیش دچار این مشکل شدن و حتی در برخی از ایالت های آمریکا هم این مشکل وجود داره. در منطقه خودمون هم مشکل کم آبی شایع است. اما نکته اینه که هر کدوم از این کشورها تدابیری رو در نظر گرفتن که اثرات این مشکلات رو به حداقل رسونده. برای نمونه در کالیفرنیا برای مقابله با کم آبی به کشاورزی از طریق کشت دیم روی آوردن یا منابع مالی بزرگی رو از طریق اوراق قرضه برای حل این مشکلشون تأمین کردن. اما در ایران نه تنها اقدام موثری انجام نشده، بلکه اقدامات خود دولت هم باعث خشک شدن رودخونه ها، تالاب ها و منابع آب زیرزمینی شده. طرح‌های اشتباه انتقال آب داشتیم، مجوزهای بی حساب و کتاب برای حفر چاه از سفره‌های زیرزمینی آب داشتیم. اینا وضعیت آب کشور رو دچار بحران کرده و برخی از کارشناسان هم میگن که مشکل کم آبی ایران رو میشد با راه حل های کوتاه مدت و بلند مدت مدیریت کرد تا کار به اینجا نرسه. یک نوع سرمایه گذاری در دنیا وجود داره که ESG گفته میشه، یعنی راهبری زیست محیطی، اجتماعی و شرکتی. این مدل شرکت ها رو تشویق میکنه برای دستیابی به مجموعه معینی از اهداف زیست محیطی سودآور از طریق سرمایه گذاری. خب در ایران نه تنها چنین اولویت هایی وجود نداره که مسئولیت های اجتماعی شرکت ها اغلب به سمت اهداف رانتی و پولشویی میره یا در بهترین حالت جنبه نمایشی داره. جدای از این، محیط زیست در بودجه های دولتی هم جایگاهی نداره. بخش عمده ای از مشکل امروز ما ناشی از مدیریت ناصحیح یا سوء مدیریت هست.
خب حالا چرا امسال این بحران خیلی جدی تر هست در تابستان پیش رو؟
یک بخشی از این مربوط به بارش کمتر نسبت به سالهای گذشته است. یه سری آمارها داریم که نشون میده میزان ورودی مخازن کل کشور از ابتدای سال آبی کاهش داشته که نشون دهنده کاهش ورودی سدهاست. میزان کل خروجی سدها هم نسبت به سال پیش تا 4% بیشتر شده، یعنی همزمان که ورودی کاهش داشته خروجی بیشتر شد. اوایل امسال بخش زیادی از ذخیره سدها تخلیه شده.
ناترازی برق در تولید و مصرف، بحران شبکه برق هم خیلی جدی هست. چقدر تأثیر داره این وضعیت آشفته آبی در این بحران برق؟
توی 40 سال گذشت دولت تبلیغ‌های خیلی گسترده‌ای کرده روی سدسازی. هر وقت قرار بوده نشون بدن که دولت چقدر موفقه، آمار سدهایی که ساختن رو اعلام می‌کردن. حالا در شرایطی هستیم که می‌دونیم چه تعدادی از این سدها مثل سد گتفند یا سدسازی‌های ناموفق توی استان فارس تا چه میزان فاجعه‌های زیست محیطی و غیر قابل جبران درست کردن. وضعیتی که نه تنها باعث توسعه نشده بلکه ما رو عقب‌تر برده. اما خب یکی از اهداف ساخت این سدها علاوه بر مدیریت منابع آب سطحی تولید برق بوده که این در واقع پاسخ شما هست که به اون نیروی برق‌آبی گفته می شده. اینجاست که کم آبی و برق به هم مرتبط میشن. در حال حاضر هم سالانه 10-13% برق کل کشور از طریق سدهای اصلی و بزرگ ایران تأمین میشه. پس مشخصه که اگه ذخیره آب پشت سدها کمتر از قبل باشه، خب دیگه نمیشه با رهاسازی اون آب از طریق توربین ها برق تولید بشه. مشکل دیگه هم اینه که کمبود برق امسال برای اولین بار به دلایل ویژه‌ای به زمستون هم سرایت پیدا کرده و اگه دولت برای کسری زمستونی فشار بیشتری به بخش برق‌آبی بیاره، باز هم توان تولید برق از طریق سدها بیشتر کاهش پیدا می‌کنه.
مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی از آلمان از آمار کمبود آب در سدها و تابستان داغ پیش رو برای ما می‌گفت.
من یه سوالی دارم، جمعه ها ساعت 11 صبح چی میچسبه بچه ها؟
اصلا مگه جمعه ساعت 11 صبح آدم جای دیگه جز کافه فردا میتونه بره؟
آخ جمعه بری کافه فردا تا ساعت 12:30 ظهر اونجا ولوشی چقدر خوش بگذره.
اصلا من نمیدونم آدم ها چرا ساعت 11 جمعه ها جای دیگه جز کافه فردا میرن.
اونم یه کافه که پر از میزای مختلفه، میز موسیقی، میز کتاب، میز پادکست، میز سینما و سریال و
یه قسمت هایش هم که قراره بگیم و بخندیم.
اصلا کلن میگیم میخندیم بابا.
باشه دیگه، خب دستتون درد نکنه.
مطمئنی؟ کلی میز دیگه داریم ها.
کافه فردا هر هفته جمعه ها ساعت 11 به وقت ایران. زنده از رادیو فردا.
در گذشته آلن وسالو حدود یک هفته پیش نام مادر دورناها رو برای چند روزی رسانه‌ای کرد و درباره زندگی فعالیت‌های این زن فنلاندی مطالبی منتشر کرد. اما یک زن فنلاندی دیگه به نام آیریس هارما در اواخر زندگی او برای ثبت و روایت زندگی این پژوهشگر ساکن مازندران دوبار به ایران سفر کرد. حاصلش فیلم مستندی شد از زندگی جالب آلن به نام مادر دورناهای سیبری. خانم هارما در گفتگویی با هومن عسکری از نحوه آشنایش با آلن وسالو و سفرهاش به ایران گفته.
همیشه مسحور ایران بودم و چون پیش زمینم در قوم شناسیه و در زمینه فرهنگ ها مطالعه کردم، فرهنگ ایران مدت های مدید علاقه منو جلب کرده بود، ولی هیچ وقت فرصتی پیش نیومد که به ایران سفر کنم. تا اینکه یک روز وقتی در حال ضبط یه فیلم بودم و به این فکر میکردم که موضوع بعدی کارم چی باشه، یه جمله از دوستی شنیدم که گفت شنیدی که یه خانم فنلاندی مسنی هست که در ایران توی کاخ زندگی میکنه؟
There lives an old Finnish lady who has been living there in palaces.
دوستتون گفت که یک خانم فنلاندی هست که در ایران در کاخ زندگی میکنه؟
Yes, that's what I heard. That was like a rumor and I think that it comes from...
بله این چیزی بود که شنیدم و فکر میکنم که شایعه بود که دلیلش نام توکلی بود، که خب میدونین الن بعد از ازدواج با محمود شده بود الن توکلی و این خانواده توکلی هم کرمانی بودن و گویا پدر همسر الن ثروت زیادی داشته و خیلی هم معروف بوده.
در مستند شما الن تعریف میکنه که میتونست هر جایی رو در دنیا برای زندگی انتخاب کنه و گویا 5 گذرنامه هم داشت. چی شد که ایران رو انتخاب کرد؟
ایران رو واقعا دوست داشت، مردم محلی رو واقعا دوست داشت، این منطقه مازندران و ساحل محل زندگیش رو دوست داشت و جای بسیار زیبایی هم هست. زبان فارسی رو یاد گرفت و کوشید که با فرهنگ اونجا آشنا بشه و در جامعه حل بشه. از زندگی در اونجا لذت می برد، اونجا براش شد خونه.
الن وسالو در سالهای زندگی در ایران به پرنده شناسی رو آورد. با شناختی که شما ازش داشتید، این انتخاب چه ارتباطی به شخصیت او داشت؟
بله به نظر من به شخصیتش مرتبط بود، اما علاوه بر اون تماشای پرنده ها واقعا کار خاصیه. فکر میکنم پرنده ها رو مشاهده میکرد و پیش خودش تحلیل میکرد و تلاش میکرد رفتارشون رو بفهمه. خیلی با شخصیتش هماهنگ بود چون آدم مشاهده‌گری بود.
وقتی برای ساخت این مستند به ایران رفتید، برداشت خود شما به عنوان یک زن فنلاندی دیگه از ایران و مردمش چه بود؟
It was lovely. It was beautiful. Food was fantastic. I love Iranian food.
خیلی دوست داشتنی و زیبا بود. غذا که فوق‌العاده بود. من عاشق غذای ایرانی هستم. این بخشش خیلی خوب بود. اما این رو هم تعریف کنم که وقتی به طبیعت محل نگاه کردم، در ساحل دریای خزر که بودیم، با خودم مایو شنا برده بودم چون فکر می‌کردم اونجا که هستیم آبتنی می‌کنم. اما خیلی ناراحت کننده بود که دیدم ساحل بسیار آلوده است. آب هم آلوده بود و غم‌انگیز بود که مردم اونطور که باید از محیط زیست مراقبت نمی‌کردن. وقتی از تهران با ماشین به مازندران می رفتیم، هم توی راه دیدم که اون مناظر و کوههایی که میتونست خیلی زیبا باشه، چطور به دلیل بی‌توجهی و ساخت و ساز بی‌حساب آسیب دیده بود. در جامعه هم اون چیزی که به چشم من اومد این بود که در ایران 2 زندگی وجود داشت. مردم وقتی توی خونشون هستن راحت‌تر هستن و آزادتر، اما وقتی بیرون میرن جور دیگه رفتار میکنن. انگار 2 دنیا وجود داشت. مؤکداً هم بهمون گفته بودن که فقط حق داریم دوربینمون رو داخل خونه و باغ الن روشن کنیم و بیرون از اون محل اجازه فیلم برداری نداشتیم.
از واکنشتون بگید زمانی که خبر درگذشت الن رو شنیدید.
خیلی غمگین شدم که شنیدم فوت کرده، اما سال خورده بود و به نظرم خسته می رسید. چیزی که در این روزهای غم‌انگیز واقعا باعث تسلای من شد این بود که تونستم در دوران حیاتش دربارش فیلم بسازم و داستانش رو روایت کنم و این داستان باقی خواهد موند. همین پاییز قبل بود که خیلی جاها توی فنلاند فیلم رو اکران کرده بودن و من کلی نظر مثبت و پیام محبت آمیز دریافت کردم از آدمایی که می گفتن داستان زندگی الن براشون الهام بخش بوده و نوشته بودن که براشون آموزنده بود که به رغم این همه تراژدی که الن در زندگیش تجربه کرده، از ورای همه اینها رد شده و به راهش ادامه داده و با این همه سختی الن در نهایت تلخ نشد و خوشبینیش رو حفظ کرد و به آینده امیدوار باقی موند. این پیام ها رو از مخاطب ها توی فنلاند جمع کردم و همون موقع به اطلاع الن رسوندم و چقدر خوشحال شد که دید مردم فراموشش نکردن و این هم این روزها تسلای دیگری است برای من.
And I'm so happy that she felt so much joy and she was relieved and she was happy that she wasn't forgotten. That comforts me also.
و با اتمام این گفتگو به پایان ساعت 22 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.